أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما رسید به فروعی در باب نیت از احرام. احرام بالاخره اجزایی داره که اول نیت، بعد لبس الثوبین، بعدم تلبیه، بعد عرض کنم به خدمت شما. خب حالا راجع به نیت دیدیم که خیلی اون عروت طولانیش کرده این بحث ها، مراجعه کردیم به جلد 28م، 28م عرض می شود این تقریرات های آقای خویی که چاپ شده. بله اون جلد 27م بود که دست ما بود، این 28مه که مناسک خود آقای خویی را متن قرار داده و شرح کرده، لذا بنا یه مقدار اون طول و تفصیل ها رو نداره. طول و تفصیل ها یه قدری خارج از حد لزوم بودن، لذا تبدیلش کردیم به یک. خب می فرماید لا یعتبر فی صحت النیه التلفظ ولا الاختار بالبال بل یکفی الداعی کما فی غیر الاحرام من العبادات. بله خب این که معلوم، حالا تلفظ شرط نیست در نیه. خب ما گفتیم که مستحب، حالا خود ایشون هم در شرح اشاره کرده که فرماید در شرحش نعم یستفاد من جملت من الاخبار استحباب التلفظ بالنیه فی خصوص باب الحج للامر به فی النصوص. و اخیر روایات را اشاره کردنی که صحیح حماد باب 17 حدیث 1 که مثلا گفته کیفیت نیت اللهم انی اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج على كتابك و سنت نبیك و این شئت از مرت الذی ترید. گر هم دلت میخواد، هم عیبی نداره که تو دلت بگی. و منا صحیحت معاویه ابن عمار باب 16 حدیث 1 اللهم انی ارید التمتع بالعمره الى الحج على كتابك و سنت نبیك، که تلفظ به همون نیته به این کیفیت. نه خطوره بالبال گفتیم لازم نی، همیشه مطرح کردیم که اختیار بال لازم نی. اون که در نیت، بله نه اختیار بال لازم نیست و نیت عبارت از داعی. بله نه این مکرر گفتیم. بله و منا صحیح ابن سنان اذا اردت الاحرام و التمتع فقل اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمره الى الحج، که همون عبارتی است که برای نیت گفته شده. حالا میفرماید که در بعضی از روایات امر آمده به اضمار، مثل صحیحه منصور ابن حازم. اضمار یعنی چه؟ این آدم تلفظ نکنه، به دلش تو دلش نیت کنه. امرنا ابو عبدالله علیه السلام ان نلبیه و نا نسمیه شیا، چیزی نگوییم به زبون. و قال اصحاب الازمار احب الیه، اون کسانی که ازمار میکنن در نظر من محبوب تره. خب حالا این چیه؟ یعنی اونجا امر آمد به تلفظ، اینجا اینطور میگه. این عرض میشود یک تفسیری داره. این یکی آدرسش عرض کنم به خدمت شما، ابواب احرام باب 17 حدیث 50. بله توجه فرمودید. این ناظر به اصحابم حملش کردن به تقی، ناظر به این که نه اینها اهل مدینه بودن و دیگه وظیفه‌شون در نزد نظر شیعه تمتع بود و تمتع خلاف تقیه بود، چون خب میدونی عمر خب مخالفت کرد دیگه، این حد تمتع برداشتن از زمان عمر، ولی آزاد چون چیز خلاف تقیه ناظر به اینه که اگر مثلا اشخاصی از عامه هستند چون اونها تمتع قبول ندارند، ازمار بهتره به خاطر تقیه. اما چی؟ ای نبودن چه؟ و همون یکی اصل اولی همون استحباب تلفظه، اما اگر منشأی برای تقیه بود وقت تقیه بهتره ازمار کن. نه دیگه الان، نه الان خودی همه آزادن هر کاری میخوان. نه خواهی نیست، چیزی نیست، نه ترسی وجود ندارد. می ترسیم از یعنی به نیت بکنیم که ما نوکاری ندارد. خب عرض کنم به خدمت شما این بحث تمام شد. بله و اما روایت هم که اشاره کردیم. مسئله بعدی، لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك المحرمات، که اینو گفتیم، که قبلا هم گفتیم که نظر ما هم همین بود که مقوم نیت احرام ترک محرمات نیست، عرض شود خدمت شما، بلکه انجام خود حج و عمره است، اما اعمالی که برش واجبه. یعنی اصلش نیت احرام یعنی نیت تلبیه، تلبیه که جزی اصلی احرامه و این انسان با نیت بگه، یعنی توجه داشته باشه که این تلبیه به معنای چیه، به معنی و این محقق احرامشه، به معنای چیه، به معنی تعهد انجام اعماله. لبیک اللهم لبیک یعنی چه؟ یعنی من تعهد میکنم که اعمال شرعی من انجام بدم، مناسک من انجام بدم. لبیک خدایا اجابت کردم، اجابت کردم یعنی چه را؟ یعنی امرش را و انجام حج و عمره. و این دیگه خودش مستطره درش. فلذا عرض میشد نیت حج، نیت احرام همون نیت تلبیه، چون مقوم احرام تلبیه است. ولی وقتی که تلبیه گفته شد و اتم الحج و العمره لله، خودی باید تمومش کنه، یعنی حج و عمره نمیشه ناقص بذار، باید تا آخر انجامش بده، اتمامش واجبه. توجه فرمودید. از اون طرف محرماتی را به خاطر به احترام حج یه چیزایی رو خدا حرام کرده، خب باید اینا رو هم ترک بکنه. توجه فرمودید. این مترتب میشه برش، اما خود مقوم احرام تلبیه است. یعنی با چه چیزی این احکام میان؟ با تلبیه. تلبیه در حقیقت روحش هم متعهده به انجام مناسک، یعنی اجابت دعوت خدا و امر خدا برای انجام اعمال حج، مناسک حج. خود به خود چیزایی دیگه هم بعدش میاد. خب این از این. پس تا اینجا اینه گفتیم که نی. اما یه امایی داره و اون اینه که اگر وقتی نیت میکنه این نمی کنه، غافله نسبت به محرمات احرام، غافل اشکالی نده، صحیح، چون نیت احرام عبارت نیست از نیت ترک اون محرمات که اگر غافل بود باطل باشه، نه غافله، خب غافل باشه اشکالی نداره، نیت تلبیه که داشته کفایت میکنه. اما اگر غافل نبود، متوجه بود و تصمیم داشت هم که مبتلات حج را انجام نده، چون این محرمات احرام بعضیشون چی هست؟ بعضیاشون مبتل حج هست. اگر مبتل حج نبودن اشکالی نداره، چرا؟ چون که خب تصمیم میگیره که تصمیم داره که انجام بده، نگاه بکنه به نمن آینه، نگاه بکنه به چه فلان اینا، حالا که مبتل حج نیستن اشکالی نداره، پیش نمیاد، ولو هم تصمیم داشته باشه اجمالا که مثلا در اثنا پیش میاد و اتفاق میفته، عیبی نداره. کفاره دارن بعضی هاشون، خب کفاره نمیده. اما نسبت به مبتلاتشون، بعضی هاشون هستن از این طرود، عرض میشد که عبارت هست از مجامعت النساء و این، و احتیاطا شاید استمناء هم ملحق باشه بشه، که این مبتل حجه و مبتل عمره مفرده هم هست. در عرض میشد عمره مفرده قبل از اتمام سعیش، در حج قبل از اتمام وقوفه، که اگر انجام داد حج باطله و یجب علیه حجت الافساد من قابل، کفاره هم باید بده، هم حج خودش باطل کرده اینم باید تمام بکنه، حج بعدی را سال بعد هم انجام بده که حجت الافساده، کفاره هم باید بده که بدنه است. خب خیلی سخته بارش. و قبل الاتمام وقوفین، در حج، در عمره مفرده، قبل از اتمام سعی. اما عمره تمتع چه؟ حالا ما خواه الان دیگه بحثمون سر عمره مفرده نیست، بحث سر عمره چیزه، عمره تمتع. در عمره تمتع صاحب جواهر و بتبعش بقیه اعلام مشهور هم ملحقش کردن به عمره مفرده، اما صاحب جواهر ادله را مطرح میکنه و همه را رد میکنه، و همینطور معاصرین اعلام هم گفتن نه، دلیل درستی نداریم برای اینکه در عمره تمتع مبتل باشه، والازهر عدم البطلان. توجه فرق خلو، پس دیگه هیچ، عمره تمتع حسابش جدا شد. هر شدمون حج تمتع، بله حج تمتع اگر تصمیم داره حینی که نیت میکنه برای احرام، عزم داره بر چی؟ بر این که ایکار را بکنه، اونم قبل اتمام الوقوفین که مبتله. خب وقت این چی میشه؟ این دیگه از اول نیتش و احرامش باطله. چرا؟ برای این که مثل این که نیت نصف حجی داشته. یعنی آدم اول اگر نیت بکنه که خدای بسم الله من نیت میکنم که نصف اعمال حج انجام بدم، این احرام صحیح یا باطله؟ باطل. خب اینم وقتی که قصد داره جز نیتشه که مبتل رو انجام بده از وسط، خب معنی این که حجش دیگه صحیح نیست آخر. یعنی پس در حقیقت نیت کرده نصف حجی انجام بده، وقتی مبتلا آور خب ما بخش دیگه باطله، اول اون واجب برش انجامش بده، اما صحیح هم نیست که حجی حساب بشه. پس بنابراین اگر همچه عزمی داره که این مبتلا از وسط بیاره، قصد کل حج نکرده، مثل اینه که قصد کرده که مقداری از حج انجام بده دیگه وسط بلش کنه، که دورو باطله، اینم باطله. پس مثل نماز میشه، مثلا نماز زوری نیاد میکنه نماز زور، اما قصد داره مثلا سر دو رکعتی سر رکعتی دیگه باطلش کنه، قصد قطعی ها، خب همین نیت باطله، نماز هم باطله. چرا؟ برای اینکه ما این قصد مأمورم به امتثال هم و مأمورم به خود چار رکعته، یه قصد کرده که نماز زوری سر رکعت بخونه، باطل، نیتش هم باطله، نمازش هم باطله. خب این هم همینطور میشه، چون که قصد مبتل کرده در اثنا، خب پس از اول قصد انجام حجی من اولی الاخره نداشته، ولذا نیتش باطل.
یعنی قصد مبتل باعث میشه ما نیت نداشته باشه؟
بله بله.
چون اینطوری نیست
الان؟ نه قصد مبتل با توجه به مبتلیتش، خود یه قصد بطلانه. اونه که شنیدید اون معنیش اینه که قصد مبتل داره بدون توجه به بطلان سو. و اما اگر یعنی چه؟ یعنی قصد کرده نون بخوره اما یادش نیست که این نون خوردن مبتله، یه اشکالی نداره که قصد مبتل کرده اما قصد افطار نکرد، اما اگر یادشه که اینه بخوره عمدن و مبتل روزه شد، خود به خودی قصد افطار هم هست. بله 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 نگه، این باطل میشه. پس او در صورتی که قصد مفتره داره اما بدون توجه به مفتریتش، یعنی قصد ذاتشه کرده. در ما نحن فی هم اگر توجه نداشت خواه هم یه حرفی، اما اگر توجه داشت که این طوره خب دیگه پس هیچ قصد حج کاملی نداشته. عرض می شود به خدمت شما، بله لا یعتبر فی صحت الاحرام العزم على ترک محرماتی الا الجماع والاستمناء، که استمناء ملحق به جماع در همین حکمی که گفتیم. فلو عزم من اول الاحرام فی الحج على ان یجامع زوجته او یستمنی قبل الوقوف بالمزدلفه او تردد فی ذلك بطل احرام، حتی ترددش هم می فرمایه اما من هم موجب بطلانه، بطل احرامو علا وجهن، علا وجهن اشارت به همین وجهی که عرض کردم که انسان از اول که نیت احرام برای حج داره به معنی این است که محرم بشه که حج تا آخر همه حج انجام بده، اما اگر نیت کرده که نصف حج انجام بده نیتش باطل، حج احرامش هم باطل، حجش هم باطل. عرض کنم اینم تمام شد. بله دیگه اشاره ای نکردن به قضیه عمره تمتع، تفصیلش همینه که گفتیم عمره مفرده بله دلیل داریم به این که هم همین جماع اینها قبل از اتمام سعی هم موجب بطلانه، اما در عمره تمتع دلیل نداریم دلیل درستی، لذا معاصرین دیگه فتوا ندادن به بطلان در عمره تمتع. نه نه دیگه احرامش هم باطله، احرامش هم باطله، اصلا منعقد نمیشه، احرامش باطله. الامر یعنی هم بحثم تمام شد. الامر الثانی التلبیه، الامر الثانی یعنی چه؟ الامر اولمون چه بود؟
نیت
بود. احسنت ماشاءالله حافظه بعضی ادعاهای خوبه. الامر الثانی از اجزاء احرام عبارت است از تلبیه و صورتها ان یقول، صورت تلبیه است که بگوید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. این تمام شد درست. و الاحوال اضافت هذه الجمله ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. بله این و الاحوال الاولا احتیاط مستحبی، من اولاش متوجه نشم، ولی احوات الاولا یعنی احتیاط مستحبیه، احتیاط مستحبیه، و شاید هم بگویم مستحبه، یه احواتی هم نمیخواد. چرا؟ برای این که در صحیحه معاویه ابن عمار تصریح داریم به قضیه که اون چه که واجه، چون که تلبیه ها خیلی طولانی هست، عرض می شد هم این جمله جملات دیگه هم بعدش هست و اینا که اینا، بعد هم روایت داره که واجبش و فریضش همین چهارتای اوله. با توجه به تصریح در صحیحه معاویه ابن عمار که اونچه که واجب است از تلبیه همین چهارتای اول، یعنی لبیک یکی، اللهم لبیک این دوتا، لبیک این ستا، لا شریک لک لبیک، چهارتا، این چهارتا لبیک ها واجب هستند و بقیه مستحبن، ولذا هر چه دیگه روایت داریم در باب تلبیه که بیش از اینا رو هم داره همه مستحبن. و اما عرض می شود حالا تیمنن و تبرکن روایات چه هم بخونیم. باب چهلوم، باب چهلوم از ابواب احرام. عرض کنم حدیث اول حدیث معاویه ابن وهبه که اینم صحیح است، محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عن حماد عن معاویه ابن وهبه عن ابی عبدالله فی حدیث قال تحرمون کما انتم فی محاملكم تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعه بعمره الى الحج. خب این که این تو اگر ما بودیم و این روایت خب میگفتیم همش واجبه، اما روایت دومی صحیحه معاویه ابن عمار و عنه یعنی عن کی؟ حسین ابن سعید. چرا؟ چرا میگیم عنو یعنی حسین ابن سعید؟ چون صاحب کتاب احسن، صاحب کتاب او هم خودش گفته به اسناد من از کی؟ از حسین ابن سعید. این به اسناد از حسین ابن سعید، او اول کسیه که صاحب کتابه. بله، عنو یعنی حسین ابن سعید، عن فضاله و صفوان و ابن ابی عمر جمیعا اویت ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال التلبيه ان تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انكر ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك بعد دار لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا الى دار السلام مستحبات بعدش ميفرمايت بله تقول تکرارش میکنی عقیب هر نماز واجبی و هر نماز مستحبی و کجا و کجا و کجا. خب اینا را میفرماید تا میرسد به این جمله، میفرماید و علم انه لابد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام و هي الفریضه و هي التوحید. یعنی فرمود این همه ما گفتیم تو طولانی این صورت تلبیه است، خیلی خوب، اما اون مقدار واجب اصلی همون چهار تلبیه اید که در اول کلام گفتیم، بقیه الفریضه و اونا هستن که واجبه، یعنی بقیه چیه؟ مستحبه. اما ببینید این تفصیل بین مستحبات و واجبات الان این طوری که هست در زمان ائمه این طور نبوده، یعنی نوعاً وقتی وظایفه که بیان کردن منوان بیان وظیفه قاطی کردن واجبات و مستحبات و اینا برای چه؟ برای این که اینا سننن، سنت رسولن، یا مثلا و ارسط ائمه هم سنت رسول تبیین کردن و لحاظا اهمیت چون قائل بودن لحاظایی منطقه. حالا بعد دیگه از زمان علامه به این طرف ایطور واجبات و مستحبات اینطور جدا شدن از هم که چند نتیه مستحبات اهمیتی ندارد، و حال آن که خیلی ما تأکید دار مثلا در یه مواردی خیلی داریم که گفته شده وقت نماز، مثلا وقت نماز مغرب تا یک ساعت بعد غروب، حال آن که وقت واجبه است خود تا نصف شبه هم دار، این معنیش چیه؟ خیلی داریم روایه، اکثر روایه دیتاره وقت نماز مغرب تا یک ساعت بعد مغربه، تا چیه؟ تا زوال حمره مغربیه که حدود یک ساعت خورده، حالا یا یک ساعت هر شبه داره. خب این از چه بابته؟ این از بابت اهتمام و مستحباته. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، بله، ولی حضرت اینجا تصریح فرموده که مقدار واجب همون چهارتای اولیه هست. نه اونجا اینجا خود سننی نیامد، و یه الفریضه اینجا معنی واجب یعنی بقیهش مستحبه، و یه توحید یا اصلا و یه الفریضه رو هم داره، یعنی فریضه معنی واجب یعنی بقیهش دیگه مستحبه. و به حالب بل مرسلون، بله، یعنی به همون چهارتا پیغمبران خدا تلبیه گفتن، یعنی چه؟ یعنی بله تلبیه باطلی گفتن، خب معلومه که همونها کافی هم دیگه. و به حال اول مرسلون، خب تا بعدش و روایت بعدی هم همینطور دیگه، بله، مستحبات دیگه ذکر کردن و اینا اضافه بر اون چارتای واجب. اما نوع این روایات اون تیکه آخره دارن، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این اکثر روایات دارن. اون وقت لبیک ذل معارج، لبیک چه که چند سطره که مستحبه، اونا را بعضی دارن، ولی هازا اهمیت داره این قسمت آخر. و هر میشم لحاظا وقتی مثال تلبیه ها را ذکر میکنه معمولا همراه او چهارتا اینا را هم ذکر میکنه، حتی هم میگن بعدش میگن او چهارتای اول واجب باقی رو، اما ذکر میکنه، ولی بقیه مستحبات ذکرم نمیکنه. مثلا فرض کنید این مثلا غیر از اون عرض میشه ان الحمد و نعمت، اون چرا؟ اما بعدش مثلا فرض فرمید که لبیک ذل معارج، لبیک لبداعین الى دار السلام، لبیک لبیک غفار الذنوب، لبیک لبیک، طولانیه چند سطره. توجه فرمودید در مناسک هایی که در دست هست و رساله های عملیه دیگه این مستحبات ذکر نمی کنن. اما به خاطر این که اون قسمت اول توجه فرمودین ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این چون که در اکثر روایات آمده به همین کیفیت اگر تو مناسک ها ذکرش میکنه. آره عرض کنم خدمت شما. حالا بعد سیدنا الاستاد میفرماید و یجوز و اضافت لک الى الملک، یعنی چه؟ ان الحمد ان الحمد و نعمت لک و الملک خب ای تو چه خوبه؟ لا شریک لک لبیک. یه اگر که به صلاح یه لکه دیگه هم اضافه بکنیم بعد و الملک هم میفرمه جایزه، یعنی بگیم ان الحمد و نعمت لک و الملک لک لا شریک لک لبیک. توجه فرمودین بعد و الملک، خب محمود این نداره طبق اکثر روایات، اما شاید بعضی روایات. حالا راجع به این اضافه کردن خود جایز که هست، چون که تو مستحبات حالا انسان بخواد اضافه بکنه قصد ورود هم نداشته باشه چیان چیز مهمی نیست. اما ما هر چه نگاه کردیم روایتی در این رابطه پیدا بکنیم که این لکه را داشته باشه پیدا نکردیم، برای اینکه هم به روایت وسائل دیدیم در اون محلهایی که در معرضش بود اونا را دیدیم، هم یه نگاهی هم کردیم حتی به مستدرک در اون هم ندیدیم. نمیدونم حالا حتما البته چون آقایون ذکر کردن خب یقینا مستندی دارن. حالا بله در روایات اگر با اینترنت بگردید به چرخید ممکنم پیدا بکنید، ولی من اون مقداری که نگاه کردم عرض کنم روایت اول که مال معاویه من که نداره، دومی هم که نداره، عرض کنم به خدمت دومی که روایت معاویه ابن عماره، سومی که روایت عمر ابن یزید از امام صادق علیه السلام هم نداره، چهارمی که بله روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق بله هم نداره، لبیک لا شریک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک، یعنی بعد و الملک دیگه لکه ای نداره. روایت پنجم هم همینطوره نداره، پنجم هم بله ان الحمد، تو روایت پنجم که روایت عرشبد محمد ابن سیار عن ابوی هم ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. ما دیگه اینا هرچه نگاه کردیم تو وسائل ندیدیم، البته روایات زیادن ها مردان در عروه، خب میگم در روایت عرض میکنم
هنه از این که روایت نفتی
صحت معاویه بن عمار
ان الحمد و نعمت لک و الملک لک،
نداره نخیر اشتباه نه اشتباه خود وسائل وسائل اینم روایت معاویه بن عمار بله لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمت لك و الملك لا شريك لك لبيك. خونه من عندیه نهیم به روایت این صحیح معاویه ابن عمار تو وسائل الان نداره. خیلی خوب خود دیگه حالا ببین یه بحثی در نیارید بی خودی وقت تلف بکنید، نداره. چرا؟ چون که عروه هم که به درد ما نمیخواد، ما کتاب روایت میخواییم، کتاب روایت. حالا آیه خویی هم گفته اگه میخواهید به فتوا استناد بکنید خواه آیه خویی هم گفته و یجوز اضافت لکه الى الملک. حالا فرمودید ما میخواستیم ببینیم مستندش چیه، روایات را که دیدیم در کتب روایی من ندیدم، حالا بگردید چه پیدا بکنیم.
حالا باب 36 داره یه
روایتی آه ده بخونید
36 حدیث 6 صحیح عاصم بن حمید که داره که لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت و الملک لک.
بلکه اولیه نداره نمیشه اون لکه رو تقدیم تأخیر کرده، نه اینکه جمع کرده باشه.
همین نقد به
نه خود یه نمی... نه آقای خوی خودش در فتواش اینطور داره عزیز من داره و یجوز اضافت لکه الی الملک، یعنی چه؟ یعنی دو تا لکه. آره بله توجه بکنید اضافه ندید، حواستون هم بدید. بله دمه میخوایی مطلب بگید منندی ندید، اینجا ایشون دو تا لکه فرض کرده نه یکی. توجه بکنید. خب مسئله بعدی مهم نیست، حالا چون که قصد ورود هم اگر نکنه اشکالی نداره. مسئله 17 البته یه بحثی هم داشتیم در قاعده من بلغ، من گوش میکنید، من بلغ همنی ثواب على عمل فعمله التماس ذلک الثواب کان له ذلک و ان کان رسول الله لم یقله. یکی از مباحث همین قاعده اینه که اگر چنانچه ما تو روایتی ندیدیم اما در فتاوای اصحاب دیدیم آیا کافی هست یا نه؟ بله کافیه. الان یاد نمیدیم نه چی؟ کلشه؟ نه خب این که خلافه اجماع نه اقوا اینه تو معانی مختلفه براش گفت، اصل قاعده که مسلمه چون احادیث تقریبا مستفید یا متواترن، اما به اصطلاح چیه؟ چه نقدی هست؟ در اول خودت بگو که چه میخواستی بفرمایده بگو ببینم چیه نقدی هستن؟ ده همون خیلی خوب نقدی کردیم، بالاخره قدر متیقنی خدا داره، یعنی روایت که از پیغمبر نوارد شده بیمعنیه، هیچ معنایی نداره، خب قدر متیقنی داره بالاخره، در حد قدر متیقنش، بعضی قدر متیقن بیشتر گفتن، اگر اون هم ثابت نشد در حد قدر متیقنه. آره دیگه انشاءالله بعدا تتم بچه نه چرا؟ چون روایت داره من بلغه منی ثواب علی عمل، وقتی مجتهد فتوا میده میگه که فلان چیز مستحبه، هیم به دلالت الالتزامیه نقل ثوابی کرده از پیغمبر. نه فتوای اصحاب یعنی هر فتوای، نه نه تا فقها ها هر کی، اگر مثلا دیدیم آقای خوی گفته ما نمیدونیم یه مقدار گشتیم خودمون روایتی ندیدیم، اما یقینم که نداریم و اشتباه کرده باشه، احتمال هم میدیم درست باشه. خب بنابراین به صرف این که او نقل کرده گفته مستحب ایجور فلا، این خودش به دلالت الالتزامی نقل ثوابه از پیغمبر، یعنی از کل دین، چون که منظور از پیغمبر دیگه اینجا کل دینه، نقل از ائمه هم نقل از پیغمبره، نقل از پیغمبر هم نقل از خداست، منظور کل دینه دیگه، ائمه و پیغمبر و خدا فرقی نداره، همه در یه مسیره. این منی که پیغمبر فرمود منظور شخص پیغمبر نیست، اگر نقل ثواب شد از امام صادق او هم نقل از پیغمبره، هیچ فرقی نداره. توجه فرمودید، پس ولو به دلالت الالتزامی هم باشه کافیه. بله خب بحث بعدی این وقت داریم؟ بله یا تمام شد وقت ما یعنی از ساعت نروب کمه؟ نه هنوز وقت نمه یک کمی جا. بله به استناد فتاوای فعلا آقای خویی و صاحب عروه هم داشت، من ندیدم در عروه روایت
از معاویه بن
عمار، نه اشتباهه، اگر اون روایته که اون روایت نداره نداده پیش، پس همون محقق خویی گفته
باید روایته که می کتاب عروهی بازم لک نداره همین روایتی که آقای
هم نداره. خب بله عرض کنم خدمت نه حالا رعایت احتیاط بکنن نگه. بله مسئله بعدی علی المکلف ان یتعلم الفاظ التلبیه، واجب است بر انسان همونطور که واجب بر نماز یاد بگیره در اعمال حجش هم باید یاد بگیره و تلبیه هم باید یاد بگیر که چطور بخوندش و یحسن اداها به صورت صحیحه تا تکبیرات الاحرام فی الصلاه، تکبیر چطور مثل خود نماز مثل آدم حمد سورش رو باید یاد بگیره، واجبه دیگه. بله و ذکر از کار رکوعش سجودش و بیاب هم همینطوره. ولو کار من جهت تلقینی حاضر کلمات یعنی اگر بتونه خب باید خودش یاد بگیره. اگر نشد، دیر شد، نتونست، تلقینش بکنن، کسی بگذاره کلمه کلمه بگو و هم از گفتن اون تقلید ازش بکنه و اون کلمه رو به کلمات رو بگه. اینه بهش میگن تلقین. اینم عیبی نداره. خب اگر چنان چه هیچ کدام انجام نشد، نه تعلم و نه تلقین، اون وقت هم دائره بین دو چیز، یکی استنابه، یکی این که اگر ملحونی را بلده اکتب همون ملحونه بخانه. توجه فرمودید. عرض کنم به خدمت واسعات شما، اقوا این است که یعنی احوال اینو خود جمع بکنه، یعنی همون ملحون خود، ملحون یعنی غلط، همین غلطایی را که خودش بلده بخانه، ولی نیابی هم بگیره، نیابتا از طرفش بخونه. ولی اقوا این است که خود همون ملحون هم کافیه، ملحون کافیه. چرا؟ به واسطه موثقه عرض کنم به خدمت شما، معتبره مسعدت ابن صدقه. بله، که قاله سمعت المشهد روایت دوم، قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام مال یقول انک قد ترى من المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من العالم الفصیح. توجه فرمودید، محرم من العجم یعنی آدم عوام الناس، کم سواد، بی سواد، از عجم. لا يراد من ما يراد من العالم الفصیح و كذلك الاخرس في القراءه في الصلاه والتشهد وما اشبه ذلك فهذا بمنزله العجم والمحرم لا يراد من ما يراد. محرم یعنی کسی که عوام الناس که کلمات را نمیتوانه، یعنی چون بلد نیست، چون کلمات فصیح را بلد نیست، کلمات هم که میخواد بگه غلط میگه. آره، در اثر کم سوادی و عوام بودن و اینا. لا یراد من، حضرت فرمود لا یراد من ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح، یعنی اونی را که خداوند از یادم عوام میخواد غیر از اون چیزی که از اون عالم فصیح میخواد. خب این دیگه صریح در چه؟ در این که همین چیزی که میتوانن بخوانن ولو مغلوط باشه کفایت میکنه. این روایت کیه؟ معتبره مسعدت ابن صدقه.
عجم معنای غیر عرب نیست؟
عجم بله، محرمش به معنای عوامه.
شما مسعده رو قبلا
بله، حالا ظاهرا هم مسعده که الان آقای خویی اینطور چیزش میکنه به احتمال زیاد به واسطه ورودش در اسناد کامل و زیارات که بسیار چیز میکنه، اون موقع اینو کافی میدونست، بعد اواخر عدول کردن و اسناد کامل و زیارات چیز میدونه. اگر اون باشه خودگی جزه بسیار چیزه، اون وقت باید میره. البته ما یه راه دیگری هم برای اینا بعد پیدا کردیم و اون یعنی دو سه تا راه پیدا کردیم که باید یه مراجعه بکنیم که ببینیم این مسعدت. یکی روایت مشایخ ثقات که صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و ابن احمد ابن ابی نصر بزنتی. یکی یک راه دیگه، البته که راه مشکلیه، عبارت هست از این که بله در روایات نوادر الحکمه، اونایی که تو اسناد نوادر الحکمه عرض می، شیخ صدوق به تبع استادش ابن الولید گفته که همه اسنادش صحیحن الا یه لیستی که این لیست 25 نفره، خود اینا تنها درست نیستن اما بقیهش کل صحیحه. خب این لیست 25 نفر هم مشخصن بخیر. اون وقت ما نوادر الحکمه الان دستمون نیست اما با قرائنی میتونیم روایاتش رو پیدا بکنیم. خب اون وقت هر چه پیدا کردیم اسنادشون هم مشخص بکنیم، اینها در صورت یکی که 25 نفر نباشن اینا هم صحیحه. به علت تأیید ابن الولید و شیخ صدوق که از نجاشی یقینا بالاتره. این تأیید از تأیید نجاشی و شیخ طوسی بالاتره، چون ابن الولید و بله استاد شیخ صدوق بوده و شیخ صدوق هم از عازمه و در رجال هم تخصص داشتن هر دو تا. ولی آزاد فرمودی 25 نفر اگر هر رجال نبود و چطور رو 25 نفر رد کرد؟ اون با تحقیقاتی داشتن، صاحب تحقیق و صاحب نظر بودن در رجال. توجه فرمودید، این هم یه راهه که حالا باید این مصدر رو هم بر اساس اینا را مرحوم محقق خویی قبول نداره، نه مشایخ ثقات را قبول داره که روایت کرده باشن و نه این یکی را که گفتیم مطرح نکرده. عرض شود خدمت شما. و حالا اینکه این بسیار راه خوبیه، آره بله، و هیچ مناقشه‌ای درش نیست، برای که ابن الولید رسما و صریحا و شیخ صدوق هم ازش نقل کرده و اینم ثابته که نقل کرده شیخ صدوق، و شیخ صدوق هم درباره ابن الولید میفرمند ما صحح و شیخی و استاد ابن الولید انا مصحح او، خود من مقلد استادم ابن الولیدم، اینطور اعتماد داشته به ابن الولید. در هر صورت پس این مصحبه را باید مجددا در بیاریم و صلی الله علی محمد و آله طاهره.